پس فروش سبلان نور بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با رنگ مشکات رنگ زندگی تا عوض کن. رنگ مشکات با تولید رنگ‌های صنعتی، ساختمانی، ترافیکی انتخابو برای شما راحت‌تر کرده. شماره تماس 0719114115. رنگ مشکات رنگ زندگی.
اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم
وقت تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی خیر.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان به نام یگانه بی همتا. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. به بهارستان خوش آمدید. در بهارستان مروری بر طرح‌ها، لوایح و تصمیمات مجلس در هفته‌ای که گذشت خواهیم داشت. من والی نعمتیان هستم و قراره در این برنامه به این موضوعات بپردازیم. طرح مهم ساماندهی کارکنان دولت و راه حل مجلس. تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن و نظارت بر عملکرد بانک ها موضوع بعدیه که در بهارستان درباره اون گفتگو خواهیم کرد. نگاهی به امنیت غذایی و لزوم افزایش قابلیت های کشاورزی خواهیم داشت. مالیات سالانه املاک و مستغلات موضوع دیگری هست که با کارشناسان در این باره صحبت خواهیم کرد. و همچون بهارستان‌های هفته گذشته و هفته‌های گذشته، گزارشی از صحنه علنی مجلس خواهیم داشت و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها. با ما همراه باشید. خب اولین موضوعی که می‌خوایم امروز در بهارستان به اون بپردازیم، طرح ساماندهی کارکنان دولت و راه حل مجلس. آقای احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر موافقت دولت و مجلس با مفاد طرح ساماندهی کارکنان دولت گفته برای حل اختلافات به وجود اومده بین مجلس و مجمع تشخیص بر سر این طرح باید دولت لایحه‌ای رو به مجلس ارسال کنه. در همین زمینه میخوام صحبت کنم با آقای دکتر فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و از ایشون موضوع رو بیشتر جویا بشم. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
ممنونم. آقای دکتر فاطمی، طرح ساماندهی کارکنان دولت الان در چه مرحله قرار داره و چه مشکلی پیش روی اجرای اون هست؟ ما میدونیم که با اجرای اون حدوداً 1 میلیون نفر وضعیتشون مشخص میشه.
بله خدمت شما عرض شد. خب سه تا مجلس درگیر این مسئله هستن، مجلس دهم، مجلس 11 و الان مجلس 12.
بله.
خب در مجلس 11 اواخر بود، خب بعد اینکه این طرح در واقع اعلام وصول شد، خب شورای محترم نگهبان دو سه تا ایراد گرفتن و این ایرادات در دست و برگشتی که بین مجلس و شورای محترم نگهبان صورت گرفت این ایرادات برطرف شد و در نهایت شورای محترم نگهبان اعلام کرد، سخنگوی محترم رسما، که ایرادی نسبت به این طرح نداریم. اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصرف نظام تقریبا هم تفسیری یک، هم دو و هم سه رو ایراد گرفت این ماده واحده رو، و البته مجلس تلاش کرد که از اون خواسته های اولیه‌اش به خاطر اینکه بتونه نظر موافق هیئت عالی نظارت بگیره کوتاه بیاد و تلاش کرد که با حسن نیت اشکالات رو برطرف کنه و همین اون هم انجام شد. اما متاسفانه هیئت عالی نظارت روی تبصره دو همچنان اصرار بر مقایرت این مصوبه با بند دوی اصل 113 قانون اساسی داره که با سیاست های کلی نظام این در تقابل. معنیش هم اینه که در واقع اینها این ایراد رو مطرح میکنن که دولت باید کوچک باشد، دولت نباید بزرگ بشه. اما ما حرفمون اینه که اتفاقا دولت بزرگ نخواهد شد. بالاخره حدود 1 میلیون نفر درگیر این مسئله هستن. اینها برای دولت دارن کار میکنن، برای دستگاه اجرایی دارن کار میکنن. فقط واسیف یک شرکت حجمی، یک شرکت خدماتی به عنوان واسطه هست که در حقیقت اونها رو جذب میکنه و به دستگاه ها معرفی میکنه. ما حرفمون اینه
یه واسطه حذف بشه در این بین.
بله، این واسطه باید حذف بشه. این واسطه هزینه بالاتری میگیره. چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ تازه آقایون که خیلی رو بحث گزینش و صلاحیت های کارکنان حرف دارن، اتفاقا در وضعیت فعلی این صلاحیت ها اعمال نمیشه. اگر ما در واقع این رابطه مستقیم رو در قالب قرارداد کار معین، در نه استخدام رسمی، ما نمیگیم اینا استخدام رسمی شدن، اینا قرارداد کار معین
معین دارن و یه عدالت در واقع برقرار میشه برای کارکنان.
الان عدم امنیت و ثبات شغلی هست. بالاخره 1 میلیون نفر درگیر هستن، با خانواده هاشون 5-6 میلیون درگیر هستن. امید به آینده باید باشه، چیزی که مقام معظم رهبری تزریق کنیم امید رو. و یکی از راههای تزریق امید اینه که
امنیت شغلی
و درد دل این عزیزان گوش بدیم. نه بار مالی داره و نه باید بزرگ شدن دولت میشه و نه اون بحث صلاحیت و گزینش دیجیتال میشه.
آقای دکتر فاطمی، گفته شده که حل مشکل طرح ساماندهی دولت نیازمند یه لایحه جدیده. بفهمید که دولت و مجلس برای نهایی شدن این طرح چه برنامه‌ای دارن؟
خب ببینید، رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان زمانی که نماینده مجلس بودن، حتی در ایام انتخابات به صراحت اعلام کردن که من موافق این طرح هستم. آقای دکتر قالیباف هم به صراحت اعلام کردن که در حقیقت ما موافق این طرح هستیم و ایشون انصافا تلاش کرد. ما از دکتر رفیع‌زاده که رئیس سازمان اداری استخدامی کشور هستند در کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کردن با معاونینشون، در گفتن که ما هم مخالفتی با این طرح نداریم. اینجاست که اگه دولت لایحه بیاره باید تقویت این مسئله میشه. ما خواهش میکنیم و خواهش هم کردیم از رئیس جمهور محترم، از دولت که انشاء در قالب لایحه بیاریم که اینو در حقیقت هم سریعتر این کار انجام بشه و هم مجلس کمک میکنه و قطعا کمیسیون اجتماعی کمک میکنه و انشاءالله بتونیم این مسئله رو به پیش ببریم.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر فاطمی که در گفتگو با بهارستان همراه بودید. انشاءالله که این مشکل هم به یاری شما در مجلس و پیگیریاتون انجام بشه و حل بشه.
من و مجلس کوتاه نخواهد آمد.
انشاءالله. متشکرم. خدا نگهدار شما. با آقای دکتر احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره ساماندهی کارکنان دولت و راه حل مجلس گفتگو کردم.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش اول اخبار کمیسیون ها. اولین خبر این بخش، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص درباره مشکلات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش در مجلس خبر داد. عظیمی راد درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: ناعدالتی های ایجاد شده در گزینش آزمون های استخدامی آموزش و پرورش در قالب زمان برگزاری آزمون، نمرات کتبی داوطلبان و تایید صلاحیت تخصصی عمومی و آنچه که حق داوطلبان بوده است اما اجرایی نشده از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است. و محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، بررسی جزئیات لایحه بودجه 1404 در مجلس شروع شده است. وی افزود طبق آیین‌نامه داخلی نمایندگان از زمان تصویب کلیات 5 روز برای ارائه و ثبت پیشنهادات خود فرصت دارند و 5 روز دیگر هم مهلت کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی پیشنهادات نمایندگان و ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق است. اما ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلاتی که متقاضیان دریافت وام ساخت مسکن شهری با آن مواجه هستند گفت یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم در حوزه مسکن با آن دست به گریبان هستند تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن است. این تأخیرها نه تنها باعث ایجاد مشکلات مالی برای خریداران مسکن می شود، بلکه به ناترازی موجود در نظام بانکی نیز دامن می زند. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند نگران کننده تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در سطح کشور گفت ما در کشورمان در حوزه کشاورزی با 2 محدودیت اساسی در حوزه منابع آب و خاک مواجه هستیم. عباسی متذکر شد اگر به سمت افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی نرویم، مطمئناً کشاورزان ما به دلیل کاهش درآمد تولید را تعطیل می‌کنند که متعاقب تعطیلی کشاورزی نیز باید به مرور شاهد تغییر کاربری زمین‌های قابل کشت به باغ ویلاها باشیم. و خبر دیگر این که محمد نوردهانی نماینده مردم سراوان در مجلس در مورد اهمیت سفر دکتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به کشور پاکستان گفت استانهای جنوب شرقی به دلیل هممرز بودن با کشور پاکستان بیشترین چالش را دارند چرا که تروریست ها از این مرز به کشور ما ضربه می زنند. وی با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی مرزنشینان بیان کرد در دیدارهای 2 جانبه باید تلاش شود تا تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
اما تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن و نظارت بر عملکرد بانک‌ها موضوع بعدی هستش که در بهارستان به اون می‌پردازیم. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دلایل تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری و اثرات منفی اون بر خریداران مسکن اشاره کرده و بر لزوم اصلاحات در نظام بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها هم تأکید داشته. در این باره می‌خوام صحبت کنم با جناب آقای مجتبی یوسفی، نماینده مردم در مجلس‌های 11 و 12. سلام به شما آقای دکتر یوسفی، وقت شما بخیر، به بهارستان خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خدمت شما
متشکرم. آقای دکتر یوسفی لطفا برای ما بگید که مجلس برای حل مشکل تأخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شهری چه برنامه‌ای داره؟ چرا مصوبات مجلس در این زمینه اجرا نشده و این همه ما همچنان با مشکلات پرداخت وام‌ها و به تبع اون اتفاقات دیگه هستیم؟
همونطور که مستظرید، وضع قوانین و نظارت بر اجرای اون با به عهده مجلس، اجرا با دولت هاست.
بله.
یعنی ما وقتی در حوزه مسکن الان دیدیم که مردم چه در حوزه ساخت چه در حوزه رهن و اجاره الان بیش از 55 و در برخی از شهرهای بزرگ بیش از این عدد از هزینه سبد خانوار اختصاص پیدا کرده به حوزه مسکن و واقعا یکی از مشکلات جدی هزینه خانوار شده. خب باید یه اقدامی انجام بدیم. یعنی در حوزه ساخت باید حمایت کنیم. مجلس 11 هم چون ما مجلس 11 هم هم خدمتگزار مردم بودیم در مجلس کمیسیون عمران رعیت رئیسه و الان مجلس 12 هم ما قانون جشن شده مسکن بگذاشت. در ماده 4 اون به صراحت گفتیم 20% از تسهیلات برداختی هر سال که امسال 7000 میلیارد تومان هست به اختصاص پیدا کنیم به نیاز مردم و پیشران اختصاص که 145 حرفه در حوزه مسکن برمیگرده به حوزه مسکن، از مهندس بگیری تا تولید مساله تا تکنیسیان و همسالوم حمل و نقل و یعنی رشد اقتصادی و اشتغال در پیشران هاست مثل حوزه مسکن. خب ما باید این تسهیلات پرداخت میشد. اینی که ما برخی اوقات بیایم مثلا بریم توی موضوعات مردم از ما کار میخوان، از من قانونگذاری میخوان، از دولت و وزیر اجرا. امروز اخیرا من میبینم دوباره صحبتهایی داره مطرح میشه که یاد نوع صحبتهای وزیر وقت در دولت 11 و 12 میفتیم.
آقای دکتر یوسفی اشاره کردید به اینکه این پرداخت نشدن وام ها یا به تعویق افتادنش چقدر توی مشکلات مردم و بازار میتونه مؤثر باشه. یکی از مشکلات اعطای این تسهیلات در واقع همین بانک ها هستند. بفهمید که مجلس برای حل مشخص این موضوع آیا اقدامی در دست داره؟
ببینید که عرض کردم ما قانون گذاریم و بعد ناظر بر عمل کرده دولت هاییم. بالاخره اگه شخص رئیس جمهور و دولت توی این موضوعات اولویت سنجی کنم که انشالله های پزشکیان هم اینم جز اولویتاش هست و اینا رو صحبت کردیم، بالاخره سیستم بانکی برخی از بانک ها همراهی میکنن، بانک مرکزی دار تلاشش رو میکنه ولی برخی از بانک ها نمیخوان این کارو بکنن.
بالاخره این اثرات منفی بر بازار داره آقای دکتر، یعنی تبعات اون هست.
بلا تکلیف میذاره.
بله.
و هر چقدر این از به ما نگرانیم، دوباره مسکن مر نکات خوبی داشت نکات منفی هم داشت. الان هم میگم اگه در نهضت ملی اشکالی هست ما اشکالاتشو به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد بده دولت اصلاح کنه.
خب الان این ناترازی در واقع موجود در منابع مالی بانک ها الان فکر میکنم دامنگیر بانک ها شده.
دوباره اگه ناترازی در بانک ها وجود داره، متن سری ماده 4 قانون جشن تولید مسکن مصوبه 1400، ببین ما اونجا به صراحت گفتیم هر چقدر تسهیلات پرداخت شد 20% به حوزه مسکن بره. اگر بانک ها سالی هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردن به آدم های قانوندان و قانون شکن با نفوذ پرداخت نکردن، به حوزه مسکن هم پرداخت نکنن. ولی وقتی سالی امسال من از 7000 میلیارد تومان، پارسال 6000 میلیارد تومان، من این رو میگم اصلا من تو این بانک مناقشه هست در این حرفی که زده میشه، برخی از این وام های 6000 میلیارد تومان 1402 در کل شبکه بانکی و 7000 میلیارد تومان سال 1403 که پیش بینی میشه، برخی از اینها تمدید وام های فعلیه. 2000 میلیارد تومان از این 7000 میلیارد تومان ما میذاریم کنار، 5000 میلیارد تومان، 4000 میلیارد تومان، 20% همین 4000 میلیارد تومان رو بدن پیشران اقتصاد، بدن بخش مسکن، وام ازدواج، اینها ضروری مردمه. به این ضروری که میرسه که پیشران و نیاز مردمه، اینجا میگیم سیستم بانکی نداره ولی وام های آنچنانی دادن، مثلا به یک مال 2000 میلیارد تومان دادن، اونجا هیچ اشکالی نیست، ناترازی نیست.
درست.
اینا حرفاییه که واقعا پذیرفته شدنی نیست.
ممنونم از شما که با بهارستان همراه بودید جناب آقای یوسفی. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.
موفق باشید. خداحافظ شما.
گفتگو کردم با آقای مشتبه یوسفی نماینده مردم در مجلس 11 و 12 درباره تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن و نظارت بر عملکرد بانک ها. همچنان بهارستان رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارن.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مصوبه داری.
صحنه علنی.
خب نوبت رسید به گزارش صحن علنی مجلس و همکارم جناب آقای پیشبهار که در استودیو همراه ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بهارستان.
خیلی متشکرم، عرض سلام دارم حضور شما زکا خانم نعمتیان و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. بفرمایید که هفته گذشته چه گذشت در خانه ملت؟
خب هفته گذشته مجلس جلسات علنی نداشت و علتش هم این بود که خب مجلس معمولا 3 هفته کاری داره، 1 هفته برای که نمایندگان در حوزه‌های خودشون حضور پیدا کنن، مشکلات مردم منطقه رو بررسی کنن. هفته گذشته مجلس جلسات علنی نداشت و در واقع نمایندگان در حوزه‌های خودشون به سر می‌بردن، هرچند که خب با توجه به اینکه رئیس جمهور محترم که در واقع اول آبان ماه لایه بودجه سال آینده کل کشور رو که تقدیم مجلس شورای اسلامی کردن و این لایه رفت کمیسیون تلفیقی، 1 هفته بررسی شد،
بله،
کلیاتش اونجا تصویب شد، دوباره 8 آبان ماه اومد در صحن علنی که خود رئیس جمهور هم حضور داشتن،
بله،
و کلیاتش بررسی شد. بعد از اینکه خب نمایندگان صحبت کردن، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه صحبت کردن، ازم بوزوشون کلیاتش تصویب شد. 10 روز نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی فرصت داشتن تا پیشنهادهای خودشون رو در خصوص سن تلفیق بدن. این هفته که گذشت و مجلس جلسات علنی نداشت، در واقع نمایندگان ضمن اینکه در حوزه‌های انتخابی خودشون بودن، این پیشنهاداتشون رو دادن به در واقع کمیسیون‌هاشون و کمیسیون‌ها تحویل کمیسیون تلفیق که بره برای بررسی جزئیات،
بله،
این لایحه. حالا کمیسیون تلفیق اعلام شده که از روز دوشنبه که این هفته که میاد،
بله،
در واقع در چند نوبت هر روز در جلسات فشرده انشاءالله میخواد جزئیات لایحه بودجه رو در قالب خب یک ماده واحده بوده، 17 تا تبصره بوده که در واقع دولت تقدیم مجلس کرده، جزئیاتش رو بررسی کنه و انشاءالله بعد از اون هم بعد از که بررسی شد دوباره میاد تو صحن علنی برای بررسی نهایی. البته بله، چون بودجه صنواتی کشور تا 2 سال گذشته به صورت 2 مرحله شده، بعد از اینکه در واقع منابع درآمدی دولت و مصارف اون در بودجه مشخص شد و در واقع مجلس اونا رو تصویب کرد،
بله،
رفت شورای نگهبان و همچنین هیئت نظارت، یک کمیته نظارتی هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام داره، اونم بررسی، بله، کرد، نظراتش رو داد و ابلاغ شد به دولت. دولت در واقع جداولش رو بر اساس اون چیزی که تصویب شده می‌نویسه، دوباره می‌فرسته مجلس، که مجلس بر اساس اون در واقع بررسی می‌کنه و تصمیم گیری می‌کنه. یه فرایند خاصی داره.
متشکرم. از هفته گذشته گفتید، اما بفرمایید که این هفته شما فکر میکنم مجلس خبرگان هم جلسه داشت، آی پیشبهار، آیا شما در این مجلس هم حضور داشتید؟ چه برنامه بود؟ چه نتایجی داشت این جلسات؟
بله، حضورتون عرض کنم که این هفته در واقع دومین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در دوره 6 در روزهای 3 و 4 برگزار شد. رئیس مجلس خبرگان رهبری آیت الله موحدی کرمانی خب در این نشست صحبت‌هایی داشتن، در نطقشون اشاره کردن به معیشت مردم، توجهی که باید مقامات کشور انجام بدن و اونو از اولویت‌های اصلی مسئولین دانستن و گفتن که باید در این زمینه حرکت‌های جدی صورت بگیره.
در دیدار رئیس جمهور با علما در قم هم،
بله،
هفته گذشته همین موضوع خیلی مورد تاکید علما بود.
بله، خب یه محور از صحبت‌های رئیس مجلس خبرگان رهبری هم همین در واقع محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه بود و همچنین در ادامش از مجامع بین‌المللی خواست که در مقابل این جنایت‌ها سکوت نکنن. خب آیت الله موحدی کرمانی همچنین تقدیر کرد از حسن نظارت رهبر معظم انقلاب بر امور کشور و از پدافند سپاه و ارتش در برابر تهاجمات رژیم صهیونیستی،
بله،
در واقع تقدیر کرد. یه بخشی از محور صحبت‌های رئیس مجلس خبرگان رهبری بود. البته در دو روز که این مجلس جلسه داشت نطخایی داشتن اعضا و همچنین دعوت کردن از برخی از مقامات کشوری و لشکری، اومدن برای اونا سخنرانی کردن، ارائه گزارش کردن در محورهای مختلف حالا اقتصادی، سیاسی، امنیتی کشور و در واقع جلسات خیلی خوبی بود. حالا من یک اطلاعات کوتاهی اگه بخوام راجع به خود مجلس خبرگان رهبری بدم، این که این مجلس در واقع 88 کرسی نمایندگی داره که برای 8 سال انتخاب میشن اعضاشون. بله. هر دو سال هیئت رئیسش تغییر میکنه و یه انتخاباتی صورت میگیره. هر سال دو تا اجلاس رسمی عادی داره و یک اجلاس فوق‌العاده که حالا باید دو سوم اعضا نظر بدن و همچنین هیئت رئیسه ضرورت بدونه این اجلاسیه ها تشکیل میشه. هفت کمیسیون تخصصی هم داره به اضافه یک کمیته اندیشه ورز که کار اون رصد عملکرد نظام و اینکه آیا نظام به اهداف خودش رسیده و دستیابی به اهدافی که داره اونا رو مورد بررسی
قرار میده. فکر میکنم با توجه به تعطیلی هفته گذشته مجلس که شما اشاره کردید و برگزار نشدن جلسات، احتمالاً لایحه بودجه در هفته پیش رو بررسی بشه و موضوعات اصلی، در واقع موضوع اصلی مجلس هم بررسی لایحه باشه.
ببینید لایحه بودجه کلیاتش که تصویب شد، جزئیاتش قرار هست که از دوشنبه‌ای که ما پیش رو داریم در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیره، ولی این به معنای این نیست که خب ما جلسات علنی نداریم.
نداشته باشیم.
خب این هفته‌ای که میاد مجلس سه روز جلسات علنی داره، یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه. خب
بله.
سه شنبه‌های نظارتی است.
نظارتی.
و در این روزهایی که جلسات علنی داره مجلس ادامه میده، مثلا در واقع انتخاب ناظرین مجلس در شوراها و مجامع رو که قبلا هم اتفاق می افتاد هنوز تموم نشده، این هفته هم انجام میشه و همچنین یه طرحی ما داشتیم، طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که خب موادی از اون بررسی شده، باز ادامه پیدا میکنه بررسی اون. بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت هم قرار هست که خب هفته پیش رو انجام میشه. خب مجلس اینو برای این کار، هدف از در واقع قانون گذار از این کار و مجلس این کارو میکنه این که بعضی از قوانینی که به مرور زمان کارایی خودشون از دست دادن اونا رو از دایره قانون گذاری و در واقع اجرا و نظارت حذف میکنه و بروز میکنه اینا رو.
بله.
و ما چند تا خب لایه موافقت نامه هم داریم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برخی از دولت‌های منطقه که اونا را مجلس فرصت داشته باشه بررسی میکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب پیشبهار، کاملا گزارش کامل و جامعی بود. از حضورتون در بهارستان ممنونم. انشالله هفته بعد باز خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم. بنده هم تشکر میکنم از سرکار و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب صحبت کردم با جناب آقای پیشبهار، همکار محترم ما در مجلس شورای اسلامی. با ما همراه باشید.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
خب موضوعی که به اون خواهیم پرداخت، نگاهی به امنیت غذایی و لزوم افزایش قابلیت‌های کشاورزی. در این باره می‌خوام صحبت کنم با جناب آقای علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، چون ایشون اعلام کردن که از 165 میلیون هکتار اراضی در کشور فقط 12% اون قابلیت کشاورزی داره و اگر این اراضی قابل کشت هم به سمتی بره که تغییر کاربری در اون اتفاق بیفته، مطمئناً در آینده امنیت غذایی ما دچار مشکل میشه. آقای دکتر عباسی سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خدمت شما
متشکرم. آقای دکتر عباسی، علت غیر قابل کشت بودن بخش اعظم اراضی کشور ما چیه و کمیسیون کشاورزی مجلس برای افزایش بهره وری این اراضی کشاورزی چه برنامه‌ای داره؟
ببینید نه ما، کل دنیا به اصطلاح وسعت جغرافیاییش رو وقتی شما در نظر بگیرید، یه درصد قابل توجهی از اراضیشون حالا یا ممکنه کوه باشه یا ممکنه دریا باشه یا ممکنه بالاخره به دلایل شرایط محیطی اینها از شرایط کش خارج شده باشه. ما 165 میلیون هکتار اراضی کشورمون از